صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو کرم و رحمانیت تو، ای قدوس یکتا و ای خدای ازلی و ابدی، به درگاهت می آییم و با تمام هستی خود نام مقدست را می ستاییم و در برابر بزرگیت صورت خیش را به خاک می افکنیم. تو را شکر می کنیم که رحمت تو ای خداوند بی نهایت عظیم است و از کثرت رأفت تو امروز قادریم به حضورت بیاییم. پس ای پدر آسمانی و ای خدای مهربان، تمنا این که ما را یاری بده تا هر روزی که از عمرمون رو به سر می آوریم به تو نزدیکتر شویم و با تسلیم شدن به کلامت و مطیع بودن به اوامرت عاملی باشیم که ملکوت تو را در میان مردم انتشار دهیم. بار الها، اکنون که رو به کلامت می آوریم استدعا داریم که آن را بر ما مکشوف بگردان. به ما فهم و حکمت عطا کن تا هدف تو را برای خود در کلامت بیابیم. این دعا را به نام مقدس منجی عزیز و شایسته بشریت، یعنی یگان نجات دهنده زنده عیسی مسیح خداوند می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب داوران، هفتمین بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، با توکل و اعتماد به خداوند و با تکیه کردن به او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. زیرا هر که به او توکل دارد هرگز خجل و رسوا نخواهد شد. هر که به او تکیه میکند از آرامی و تسلی آسمانی برمند است. هر که با او باشد در اعتماد و شادی و سلامتی خداوندی روزهای خود را به سر می آورد و این نهایت آرزوی ما برای همه شما عاشقان حق و تشنگان عدالت می باشد. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم در ابتدای برنامه به خاطر نامه های بیشمار شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمتتون عرض کنم که ما به تمام نامه های شما پاسخ می دهیم و نه فقط آن، ولی دوستان عزیز براتون همونطوری که قول دادیم کتاب ها را ارسال می داریم تا شما را با حقایق آسمانی آشنا سازیم. امیدوارم که شما نیز نامه ها و کتاب های ما را دریافت بدارید. همونطور که واقف هستید، هدف ما فقط و فقط مطالعه و بررسی کتاب مقدس تورات و انجیل مقدسه و برای این منظور ما تمام فصل ها و آیات کلام خدا را براتون می خونیم و توضیح مختصری برای درک معنی آیات تقدیم حضورتون می کنیم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا به کتاب داوران رسیدیم که هفتمین قسمت از تورات مقدسه. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به صفحه 280 بکشایید تا از فصل پنجم کتاب داوران آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و از کلام خداوند فیض ببریم. احیاناً اگر شما شنوندگان جدید ما هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و کتاب مقدس رو در اختیار ندارید، ازتون دعوت میکنم که حتماً با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. خدمتتون عرض کنم که قوم بنی اسرائیل در 100 سال اول پس از تأسیس کشورشون و یا ورودشون به سرزمین موعود در صلح و سلامتی روزگار را گذرانیدند، زیرا تورات و شریعت خدا را در قلب خود جای داده و خدا یکتا را پرستش نمودند و او را دوست داشتند. اما به مرور زمان و بر اثر طغیان بر علیه فرمان خدا، یواش یواش از یکتا پرستی برمیگردند و هم رنگ مردم عالم شده و در زندگیشون فقط و فقط پیرو خواسته های نفسانی و خواهش های جسمانی خود میشن تا در این دنیا به اصطلاح لذت های دنیوی رو نصیب خود کنن. در نتیجه آنها از الطاف و رحمانیت و همچین از حفاظت خدای محروم میشن و خدا اجازه میده که به وسیله قوم های مختلف آنان ثمرات گناهان و خطایای خود را بچشن. دقت کنید دوستان عزیز، خدا بلا به سرشون نمیاره، بلکه خدا اجازه میدهد که به وسیله قوم‌های مختلف آنان ثمرات گناهان و یا نتیجه خطایا و یاغیگریشون بر علیه خدا رو ببینن، به اصطلاح داوری بشن. قوم مورد حمله و آماج بت‌پرستان قرار میگیرند، اسیر میشن، ظلم و ستم میبینن و متوجه میشن که آنچه بر سرشون اومده نتیجه اعمال گناه‌آلود خودشون بوده و در میابن که براستی از ماست که بر ماست. میدونن که این بلاهایی رو که دارن تحمل میکنن به خاطر رفتار نادرست خودشون بوده. پس دوباره متوجه خدا میشن، دوباره به درگاه خدا روی میآورن و از خداوند طلب مغفرت و بخشش مینمایند. به درگاه خدا با گریه و زاری، با آه و ناله میآیند و خدای رحمان و رحیم، خدای غفور، برای بندگان توبه کار خود ترحم میکنه و آنان را به وسیله افراد گمنامی نجات میدهد و از اسارت دشمنان آزاد میسازد. در طول سالهای متمادی این امر چندین بار تکرار میشه و هر بار خدا وقتی که قوم توبه میکنند آنان را میبخشد و آزاد مینماید. نه یک بار، نه دو بار، بلکه بارها و بارها. بارها و بارها این قوم بر علیه خدا یاغی گری میکنن. این قوم یاغی و سرکش میشن نسبت به خدا، ولی خدا باز آنها را میبخشد. هر بار که توبه کردن خدا آنها را بخشید. به راستی که هم رحمت خدا و هم صبر خدا بی نهایت عظیم است و در این قسمت از تورات مقدس به خوبی آشکار و ثابت میشه. در فصل چهارم دیدیم که خدا به وسیله یک نبیه یا یک زن که نامش دبوره بود، قوم را از سلطه دشمنان آزاد میکنه و حالا در فصل پنجم ما با سرود و ستایش این نبیه و چند یارو که بنی اسرائیل رو از دست دشمنان رهایی داده بودند روبرو میشویم که هر آیه‌ای سخن از قدرت و رحمت و عظمت و کرم خدا یکتاست و اینکه چگونه خدا در طول تاریخ این قوم را یاری داده و همیشه به آنها لطف داشته است. به پنج آیه اول توجه فرمایید. می فرماید در آن روز، یعنی روز رهایی اسرائیل از دست کنعانیان به وسیله دبوره نبیه، او با باراق سرود خوانده گفتند: چون که پیش روان در اسرائیل پیش روی کردند، چون که قوم نفوس خود را به ارادت تسلیم نمودند، خداوند را متبارک بخوانید. ای پادشاهان بشنوید، ای زور آوران بشنوید، من خود برای خداوند خواهم سرایید، برای یهوه خدای اسرائیل سرود خواهم خواند. ای خداوند، وقتی که از سعیر بیرون آمدی، وقتی که از صحرای ادوم خرامیدی، زمین متزلزل شد و آسمانیز قطره‌ها ریخت و ابرها هم آبها بارانید. کوها از حضور خداوند لرزان شد و این سینا از حضور یهوه خدای اسرائیل. ای پادشاهان، ای زور آوران، بشنوید، من برای خداوند خواهم سرایید، برای یهوه خدای اسرائیل سرود خواهم خوان. در این سرود که در زبان عبرانی به صورت شعر می باشد، دبیره که از جانب خدا برگزیده شد تا قوم بنی اسرائیل را از دست دشمنانش رهانیده و آزادی را به آنها پس بدهد، این نبیه خدا خود را مادر اسرائیل می خواند که اصلا طالبی نبود که به مقام داوری و یا رهبری اسرائیل برسه. و گرچه او پیشرو و رهبر قوم شد و قوم را آزاد کرد، ولی این دلیل نبود که از روی خودخواهی یا مقام دوستی طالب به دست آوردن سمت بوده، بلکه برعکس او در خود هیچ لیاقتی نمیدید، ولی میگوید خدا او را برگزید. و دوستان عزیز، این امر بسیار مهمه که بدانیم همه کسان که از جانب خدا برگزیده شدن در خود لیاقت انجام مأموریت را نمیدیدند. همه کسانی که از جانب خدا برگزیده شدند در خود لیاقت انجام مأموریت را نمیدیدند، ولی خدا این افراد فروتن را برای مقاصد عالی برگزید. مفسرین میگویند هر وقتی که خدا زنی را برای رسانیدن پیام برمیگزیند، ضعف و خودخواهی مرد را آشکار میکند. همانطوری که در فصل 4 دیدیم که مردان اسرائیل حاضر نبودند و حاضر نشدند که پیشرو و رهبر قوم بشن و قوم را از دست دشمنان آزاد کنند. آمده است که روزی یکی از واعظین بزرگ با یکی از دوستانش در پارک بزرگی قدم می زدن. دوستش متوجه زنی می شه که با حرارت فراوان بشارت کلام خدا را در ملای عام به سمع مردم می رسانه. آن مرد رو به واعظ معروف کرد، گفت ببینید، واقعا شرم‌آور است که یک زن در ملای عام پیام خدا را برساند. آن واعظ گفت بله، من با تو موافقم که در اینجا شرم هست، اما شرم نه از این که زنی بشارت خدا را به سمع مردم میرسوند، بلکه شرم از این که مردها حاضر نیستن آن را انجام بدهند. دبوره پس از پیروزی به خود نبارید و به رخ مردم نکشید که بله ببینید، من که یک زن هستم توانستم دشمنان را شکست بدهم. در عوض با سراییدن سرود هم دو ستایش خدا را جلال می دهد و در حقیقت و عملا می گوید که این خداوند بود که ما را آزاد ساخته. این خداوند بود که با حضورش همه نیروهای دشمنان را متزلزل ساخته و اوست که باید به خاطر این پیروزی تقدیر و ستایش شود. او جلال و افتخار و ابهت را به خدا یکتا می دهد. در آیه 6-8 در دنباله اشعارش می فرماید در ایام شمجیر ابن عناد و در ایام یائیل شاهراها ترک شده بود و مسافران از راه‌های غیر متعارف می‌رفتند. حاکمان در اسرائیل نایاب و نابود شدند تا من دبوره برخاستم، در اسرائیل مادر برخاست. خدایان جدید را اختیار کردند، پس جنگ در دروازه ها رسید، در میان 40,000 نفر در اسرائیل سپری و نیزه‌ای یافت نشد. در آیه 6 می‌بینیم که اسم شمجره به کار رفته است. او یکی از داوران اسرائیل بود که به وسیله چوب گاورانی توانست خیلی از دشمنان را نابود کند. یعنی در زمانی که مردم از قانون خدا جدا شده و در بی‌بندوباری به سر می‌بردن، می‌گوید که شاهراها ترک شده بود. یعنی در جاده‌های کشور اصلاً امنیتی وجود نداشت. برای همین بود که مسافران از شاهراها عبور نمی کردن. چرا؟ چون می ترسیدن دزدان بیابانی آنها رو گرفتار کنند، بلکه از بیراهه می رفتن تا سالم به مقصد برسن. یعنی امنیت نبود. در آیه 7 می گوید هیچ رهبر و حاکمی نبود که بتونه نظم و ترتیب و امنیت را برقرار کند، تا اینکه من که قلب مادر را داشتم برخواستم. به زبان دیگر، چون هیچ مردی حاضر نشد که رهبر بشه، چون هیچ مردی رهبر نگردید و حاضر نبودن مردها که مسئولیت را بگیرن، من که مادر هستم به ناچار قیام کردم تا قوم را که همچون بچه های یتیم آواره بیدن از خطر برهانم. راستی علت نبودن حاکم و رهبر در اسرائیل چه بود؟ چرا هیچ کس حاضر نمی شد مسئولیت را به عهده بگیره؟ آیه 8 می فرماید چون همه اسرائیلی ها خدا را ترک کرده و بت پرست شده بودند و دبوره نمی خواست فرزندانش در بت پرستی رشد کنند. سپس او رو به آنان که هنوز تمایل به پاکی و خدا پرستی داشته و یا هنوز ایمان خود را کاملا از دست ناده بودن می کند و در سرود ستایش خود از آیه 10 اینطور آنان را مخاطب قرار می داد که ای شما خداوند را متبارک بخوانید، ای شما که بر الاغ‌های سفید سوارید و بر مسند ها می نشینید و بر طریق سالک هستید، این را بیان کنید، دور از آواز تیراندازان نزد حوض‌های آب، در آنجا اعمال عادله خداوند را بیان کنید، یعنی احکام عادله او را در حکومت اسرائیل. آنگاه قوم خداوند به دروازه ها فرود می آیند. بیدار شو، بیدار شو، ای دبوره بیدار شو، بیدار شو و سرود بخوان. مقصود از کسانی که بر الاغ‌های سفید سوارند همان کسانی است که ادعای رهبری می کنند. و مقصود از دور از آواز تیراندازان و نزد حوض‌های آب اینه که جمیع اعمال عظیم خدا را در منزل و در نزد یکدیگر بیان کنید. زیرا که مردم معمولاً نزد آب‌های حوض جمع می‌شدند و با هم صحبت می‌کردند. از آیات 14 الی آخر فصل 5 که دنباله سرود ستایش دبوره نبی است، او اشاره به کارهایی که خدا در طول مدتی که سمت رهبری و داوری قوم بنی اسرائیل را به عهده داشتهش می نماید و عملا اعلام می داره که بدون هدایت و قدرت خدا او هرگز قادر به انجام کوچکترین کاری نبوده است. به زبان دیگر دبوره نبی در خود هیچ وقت چیزی ندید که به آن افتخار کنه، در خود چیزی نمی دید که به آن ببالد، خیر، بلکه خود را فقط و فقط وسیله‌ای می دانست که خدا آن را برای مقاصد خود به کار برده و از این بابت بی اندازه شادمان شده بود. و دوستان عزیز، خدا یکتا امروز نیز از ما این چنین رویه ای را خواستار است و باید بپذیریم که من و شما بدون خدا هیچ هستیم. مگر خداوند از روی اراده و فیض خود تصمیم می گیرد که ما را برای مقاصد خودش به کار برده و وسیله بگرداند تا نامش در جهان جلال یابد، نباید به خود ببالیم که بله خدا از آن جهت مرا برگزیده که مثلا کسی دیگر نبود و یا کسی دیگر لیاقت آن را نداشته. خیر، هرگز نگذارید غرور و خودخواهی به هر شکل و طریقی که از در وجود شما جای بگیرد، بلکه همیشه خود را غلام بی منفعت برای خدا بدانید. هرگز دوستان عزیز، هرگز نگذارید که غرور و خودخواهی به هر شکل و طریقی که است در وجود شما جای بگیرد، بلکه همیشه خود را غلام بی منفعت برای خدا بدانید. پس از مرگ دبوره نبی و با مرور زمان باز قوم بنی اسرائیل از خدا روی گردان می شوند. آنها چشم به لذات‌های دنیوی می بندند. خواهش‌های چشم و لذات‌های جسم و شادی‌های موقتی دنیوی آنون را آنچنان تحریک کرده بود که گذشته خود را به زودی فراموش کرده و دوباره به گناه و زناکاری و بت‌پرستی روی می‌آوردند و خود را با بت‌پرستان همراه و هم آهنگ نموده و در نتیجه از آن هدف اصلی که خدا برای آنها داشت مجدداً دور می‌شوند. در فصل 6 الی 8 این دوره را برای ما بیان می‌کنه که چگونه خدا قوم بنی اسرائیل را به خاطر زناکاری و بت‌پرستی و شرارت‌های دیگر رها می‌کند، یعنی اجازه می‌دهد که آنها ثمرات اعمال خود را ببینند. و وقتی قوم متوجه اشتباهاتشون می‌شن، بعد از مرور زمان متوجه خطاهاشون می‌شن، وقتی توبه می‌کنن، باز خدا رحمت و بخشش خود را به آنها آشکار می‌کنه. و به راستی که خدا خدای رحمان و رحیم است. من که خدا مردی به اسم جدعون را انتخاب میکنه تا داور و رهبر قوم بنی اسرائیل باشه، که اجازه میخوام آیات را تا آنجا که فرصت ما را کفاف میکنه خدمتتون بخونم و با دادن توضیحات مختصری شما را با جدعون و کارو آشنا سازم. فصل 6 اینطور آغاز میگردد. میفرماید و بنی اسرائیل باز در نظر خداوند شرارت ورزیدند. دقت کنید، بنی اسرائیل نه در نظر خودشون بلکه در نظر خدا، یعنی به معیار الهی شرارت ورزیدند. پس خداوند ایشان را به دست مدیان 7 سال تسلیم نمود و دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت و به سبب مدیان بنی اسرائیل شکافها و مقارها و ملازها را که در کوها می باشد برای خود ساختن و چون اسرائیل زراعت می کردن، مدیان و امالیق و بنی مشرق آمده بر ایشان هجوم می آوردن و بر ایشان اردو زده محصول زمین را تا به غزه خراب می کردن و در اسرائیل آذوقه و گوسفند و گاو و الاغ باقی نگذاشتن، زیرا که ایشان با مواشی و خیمه های خود برآمده و مثل ملخ بیشمار بودند و ایشان و شتران ایشان حسابی نبود و به جهت خراب ساختن زمین اسرائیل داخل شدند. در این آیات ملاحظه می کنیم که چگونه بدبختی ها و ظلم هایی که بر اثر دوری قوم بنی اسرائیل بر آنها نازل میشه نصیبشون میشه. آنها خدا را ترک می کنند و در نتیجه خدا روی خود را از این قومی که می بایست یک تا پرست باشن ولی الان بت پرست شدن بر می گردونه و 2 طایفه بیابانگرد بر آنها حمله می کنه و آنها را واقعا عذاب می دهد. در کتاب مقدس متوجه می شویم دوستان که تمام بدی ها و ظلم و ستم ها از آن جهت وجود دارند که بشر از خدا دور شده و از اراده خدا پیروی نمی کند. بنابراین مطابق تعلیمات کتاب مقدس ریشه تمام بدیها و ظلم و ستمها از آن جهت است که آدمی از خداوند جدا شده یا مطیع کلام خدا نمی باشه و در واقع نتیجه مستقیم خطایایی است که خود انسان مرتکب گردیده است. در زبان فارسی اصطلاحی داریم که در اینجا وقف می کند، می گوید هر که خربزه می خوره پای لرزش هم باید بنشینه، یعنی اگر گناه کردی پس باید انتظار ثمرات آن را هم داشته باشی که نصیبت بشه. در آیه اول می فرمان که علت بدیها و ظلم و ستمهایی که بر اسرائیلی ها نازل می شه اینه که آنان در نظر خداوند شرارت ورزیدن و یا گناه کردن. پس خداوند اجازه می داد که به وسیله اقوام بدوی اسرائیلی ها ثمرات شرارت خود را بچشن. خدمتتون عرض کنم که در این زمان حکومت فرعون در مصر بسیار ضعیف بود و تاریخ نویسان نوشتن که فرعون در این زمان آن جلال و شکوه و قدرت نظامی خود را از دست داده بود. حالا بر اثر تضعیف مصر گروه های مختلف بدوی از موقعیت استفاده کرده و شهرها و دکده های آباد را با حملات وحشیانه خود نابود می کردن و هرچه پیدا می کردن را به یغما می بردن. طایفه مدیان که از دورگردها و صحرانشینان عرب بودند، وقتی بر اثر قحط به نواحی اسرائیل کوچ کردند و دیدند که اسرائیلی ها صاحب مزارع و کشتزارها و باغ هستند، بر آنها شبیخون زدند و نه فقط محصولات آنها و مواشی را برای خود بردند بلکه با حملات وحشیانه خود خیلی از اسرائیلی ها را به خاک خون کشیدند و در نتیجه آنانی که زنده ماندند از ترس این حملات وحشیانه به کوها و دره‌ها و غارها پناه بردن و خود را در آنجا پنهان می‌کردند تا لااقل جانشون از حملات این دورگردها رهایی بدن. شهرهای زیادی بر اثر حملات این دورگردان یعنی مدیان و امالیق و بنی شرق نابود میشه. در آیه 5 میگه که تعداد این سه طایفه بیشمار بودن و شتر سواران زیادی داشتن که هیچ نیرویی یارای مقاومت با آنها را نداشت. کسی جرأت نمی‌کرد بلند شه و برای آنها مبارزه کنه. 7 سال تمام این طایفه ها روزگار اسرائیل را سیاه کردند. انگار خدا اصلا اهمیتی به قوم خود دیگر نمی‌داد. و چه بسا خیلی از یهودیان در این زمان از بی‌توجهی خدا گله کرده و یا حتی وجود او را منکر می‌شدند و می‌گفتند که مثلا اگر خداوندی هست پس چرا اجازه میده که این بلایای عظیم و این جفاها و ستمهای ظالمانه بر ما که فرزندان ابراهیم هستیم، بر ما که فرزندان خدا محسوب میشیم نازل بشه، آن هم به وسیله افراد وحشی و بت‌پرست. سوالی که خیلی از ماها وقتی با سختی و جفا روبرو میشویم از خودمون کرده ایم و دوستان این طبیعت آدمی رو نشون میده که میخواد همیشه عیب‌ها و سختی‌ها و مشکلات را به گردن دیگران بیندازد و نه خودش. در صورتی که علتی که این همه ظلم و ستم که اومد به سرشون این نبود که خدا این قوم را دیگه دوست نداشت، بلکه علت خود بنی اسرائیل بودن که از خداوند جدا شدن و در نظر او شرارت ورزیدن و خدا هم آنها را به حال خودشون رها کرد تا ثمره اعمال گناهالود خود را بچشن. بعد از 7 سال که عذاب و زحمت و درد کشیدن، قوم که آواره و بدبخت شده بودن و مال خود را از دست داده بودن و ماتم زده بودن، متوجه خدا میشن. نزد خدا فریاد برمی آورن و به قول معروف توبه می کنن و از خدا کمک می خواهن. در آیه 7 می فرماید و واقع شد که چون بنی اسرائیل از دست مدیان نزد خداوند فریاد برآوردند و نزد خدا استغاثه نمودند که خداوند نبی برای بنی اسرائیل فرستاد. دوستان عزیز، خدا دعای قلب های شکسته و رنج دیده را هرگز بی جواب نمی گذارد و از روی رحم و کرم خود به آنها ترحم می کنه و یک نبی رو انتخاب میکنه یا شخصی رو برمیگزینه که نه فقط علت بدبختی ها رو با آنها نشون میده، نه فقط نشون میده که ریشه این بلایا در واقع نتیجه گناهان خودشونه، بلکه آنها را نیز براند و آزاد کند. دوستان عزیز، این محبت عظیم خدا را میرسونه که امروز هم برای من شما هست. در کلام خدا، خداوند مهربان نه فقط مرض دل ما و علت امراض روح را به ما نشون میده، بلکه داروی شفا و بخش آن را نیز عطا میکنه. و خدا را شکر که هر که دل مریض و محتاجی داره میتواند امروز با تسلیم شدن به او و نزدیک شدن به او سلامتی روحانی را بیابد. سوال مهم این است که آیا ما میخواهیم شفای دل را پیدا کنیم یا نه؟ در برنامه آینده با این نجات دهنده اسرائیلی ها آشنا میشویم. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا و مسیح زنده که به زودی برمیگردد با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.